اگر ما در هر کجا که هستیم به وظایف خودمون خوب با دقت توجه بکنیم و مأموریت رو برای خودمون بتونیم تعریف بکنیم، میتونیم ما شرایط خوبی رو ارائه بدیم
انشاءالله با امید خدا. اگر حرف نگفته یا نکته ای که من در عرایزم و پرسش هام نبود و شما مایلید حتما مردم بشنون، خواهش میکنم حتما بفرمایید.
اگر اینطوره من اگر فرصت کمه بعد یه ارائه بدم خدمت شما عملکرد مجموعه پلیس آگاهی رو. ببینید خب با تدابیر فرماندهی محترم ناجا و سردار ریاست محترم پلیس آگاهی ناجا، ما در سال گذشته بر اساس خروجی های مرکز 197 ما که در حوزه اقدامات و عملکرد پلیس آگاهی پاسخگوی تماس های مردم بوده، من آخرین آمار رو ارائه میکنم، ما در حوزه انتقاد نسبت به سال 98 6 ماهه با 99 16% کاهش انتقاد رو روبرو هستیم. در حوزه شکایت از مجموعه پلیس آگاهی ناجا و مجموعه آگاهی در سراسر کشور ما شاهد 30% کاهش شکایت هستیم، اما در حوزه تقدیر و قدردانی 3% شاهد افزایش و رضایت از عملکرد پلیس در مجموعه کشور شاهد هستیم. اما در حوزه آمار من به استعزار حضرت عالی و مردم خوب و فهیم کشور ما عرض کنم که ما در حوزه کشف جرم در مجموع، یعنی که من اشتباه نگم دقیقا رو آمار قرائت بکنم، در مجموع جرائم نسبت به سال گذشته 5.7% نسبت کشف به وقوع ما ارتقا پیدا کرده. الان من میتونم خدمت حضرت عالی عرض کنم با اقدامات هوشمندانه‌ای که پلیس در راستای انجام تکالیفش انجام داده 71.7% آماری که من دارم، ما موفق شدیم آن که نسبت کشف به وقوع ما باش 71.5% در مجموع سرقت‌های عادی. خدمت شما عرض بکنم در حوزه قتل که یکی از موضوعات مهم و برای ما حساسیت و دغدغه داره، ما تا امروز که در خدمت شما هستیم از ابتدای سال در حوزه قتل 96.5% قتل‌های به وقوع پیوسته در کشور جمهوری اسلامی رو کشف کردیم. این آمار بسیار خوب و قابل ارائه هستش و در مجموع عملکرد مجموعه پلیس آگاهی قابل دفاع و قابل توجیه هستش.
این مواردی که شما فرمودید من فکر میکنم حتی در ترازهای بین المللی هم یک آمار ارقام قابل دفاعی هست که
حتما همینطوره.
متشکرم از شما سردار، سپاسگزارم از اینکه قبول دعوت کردید، از اینکه تشریف آوردید و با ما هم صحبت شدید. آنچه که راجع به پلیس آگاهی حتما هست، لازم هست مردم ما با خبر بشن، احتیاج به ارتباط بیشتر داره. میدونیم که در پلیس آگاهی و به ویژه در مجموعه فرماندهی ناجا این امر مورد در واقع احصا هستش، حتما بهش توجه دارن که ارتباط هرچی بیشتر نزدیکتر بشه. ما تو آمارها داریم از اینکه دیدگاه مردم نسبت به ناجا چقدر روز به روز در حال تغییر و تحول هست. این خود نوید دهنده روزهای انشاءالله خوب مدیریتی برای آینده ناجا هست. سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید سردار، باعث افتخار بود هم صحبتی با حضرت عالی. تبریک عرض می‌کنیم، خدا قوت می‌گیم به شما همه همکارانتون. جناب سنگ امینی سپاسگزاریم از شما، تشریف آوردید
در اختیار ما.
متشکرم.
کلام آخر من،
خواهش می‌کنم،
یک جو پیشگیری اعتقاد داریم، یک جو پیشگیری از هزاران خروار درمان بهتره. به مردم خوبمان، مردم فهیممان خواهش میکنم توجه کنن، به فرزندان خودشان در نیروی انتظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی همکاری بکنن و به توصیه هایی که از طریق پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی ارائه میشه توجه بشه.
باعث افتخار میبالیم به این فرزندانمون در کشور عزیزمون ایران و قدردان حضور و زحماتشون هستیم. زحمات شبانه روز و خستگی ناپذیرشون که نه مرخصی، نه خانواده، نه تعطیلات نوروز، نه هیچ کدوم از این مسائلی که مردم عادی ای بسا ازش در حال لذت بردن هستن، همکاران شما در نیروی انتظامی به خاطر امنیت جمعی و کشور ازش چشم پوشیدن. سپاسگزاریم، قدردانیم، آرزوی موفقیت داریم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارید. توانایی های شما آبروی نظام جمهوری اسلامی است. قدرت شما، رشادت شما مایه افتخار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی است.
همین جایی که قرار دارید همه تون بلشید.
در یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو، بسیار حائز اهمیت است.
مردان مأموریت سخت، مردان روز کارزاری، تا خون غیرت در رگ ماست، این سرزمین را پاس داریم. ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم. ما با عدو مستزعتم اینک مهیای جهادی. صاحبای جان دل داده فرمان مولایی، صاحبای جان دل داده فرمان مولایی. صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی، صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی. صاحبای جان دل داده فرمان مولایی، صاحبای جان دل داده فرمان مولایی. شدم ما مرد دریایی، طوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی.
من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
اما میخوایم صحبت کنیم درباره مشکلی که این چند ماه اخیر که داریم وارد سالگردش میشیم گریبانگیر همه کشورهای جهان شده، در کشور ما هم مشکلات خودش و تبعات خودش رو به وجود آورده. جناب آقای دکتر مهدی روحانی، مسئول محترم ارزیابی آزمایشگاه‌های تشخیص مولکولی کووید 19 و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خوب شما هم بخیر؟
حالتون خوبه انشالله؟
سلامت باشین. من خوبم، امیدوارم که همه مردم خوب باشن.
این خوب بودن حضرت عالی و همکارانتون به هر حال مایه دلگرمی ما هستش. انشالله که همیشه خوب و سلامت باشید آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
اوضاع احوال این روزها چطور هست؟ میدونیم که بعد هست این سوال خیلی سوال به جایی نیست، اما به لحاظ نگاه مدیریتی، به لحاظ روند، حالا به هر حال مقابله‌ای که در پیش گرفتیم، این سوال رو میپرسم.
خیلی پاسخ دادن به این سوال سخته، به خاطر اینکه روزای خیلی بدی رو داریم میگذرونیم. در واقع ما وارد یک دیک خیلی بزرگی از بیماری شدیم. متاسفانه ما دیروز رکورد مرگ رو توی کشور در واقع داشتیم که بیش از 350 نفر از افراد کشورمون رو از دست دادیم متاسفانه. و اکتیو کیسامون هم خیلی افزایش پیدا کردن و روند رو به رشدی داره گسترش بیماری توی کشورمون. واقعا پرسنل درمان تحت فشار خیلی شدیدی هستند. بسیاری از بیمارستان‌ها دارن توانشون رو از دست میدن برای مقابله و کمک رسانی داره سخت میشه. واقعا مردم باید رعایت بکنن. باید بدونیم که فکر میکنم که همه کسایی که الان صدای منو میشنون حتما توی دور و اطرافیانشون کسی بوده که مبتلا شده و میدونن که این بیماری علی‌رغم اینکه شبیهش بقیه سرماخوردگی است ولی بسیار سخت داره. بسیار سخت داره. و روزای خیلی بدیه. نمیدونم چی بگم. من امیدوارم که مردم یعنی هیچ کار دیگری نمیشه کرد. فقط و فقط مردم باید رعایت بکنن. باید یاد بگیریم که چطور با این ویروس زندگی بکنیم. چطور باید رعایت بکنیم که مبتلا نشیم.
این چطور باید رعایت نکنیم؟ حالا مدت هاست داره راجبش صحبت میشه. تبیین شده. وقتی میگیم تبیین شده یعنی دیگه اصلا راجبش نباید حرف زد، فقط باید اجرا کرد. یعنی این که اما نگاه ما این هستش که نگاه مردم گویا چنین نیست. شاید هم نه که بگیم نگاه مردم، شاید هم نباید خیلی تقصیرها رو متوجه مردم دونست. به هر حال حالا این ناامیدی، این وضعیتی که وجود داره، باید براش راهکار هم پیدا کرد. ما الان یک سری رفتارهای متناقض رو از بعضی مسئولین شاهد بودیم در ماه‌های گذشته. الان دیگه نه، الان دیگه همه کاملا جدی گرفتنش، متاسفانه خیلی دیر. یعنی نباید وارد موج سوم می‌شدیم که شدیم. الان با این وضعیت رفتاری که مردم دارن، رفتاری که حاکمیت داره، رفتاری که مسئولین دارن، این رو قابل قبول می‌دونید برای مقابله و مبارزه، یا اینکه نه این هم هنوز کم هست و هنوز جا داریم؟
راستش رو بخواین بر اساس اون چیزی که توی دنیا داره اجرا میشه، ما شاید یه سری چیزا رو قوانینمون قوانین نیست که شاید ضمانت اجرایی نداره. یعنی باید بدونیم که چه کسانی باید قرنطینه بشن، چه کسانی نباید از خونه خارج بشن. ما اینا رو رعایت نمی کنیم. من چون خودم رفت آمدم خیلی عمومی هست و با مترو میرم و میام، آدمای مسن خیلی زیادی رو توی مترو میبینم. این اشتباهه. اینجا باید رعایت بشه. واقعا باید بدونیم که این افراد افرادی هستند که الان بیشترین فشار رو روی سیستم بهداشتی میارن
و آسیب پذیرترین اقشار هستند.
بله، و براشون هیچ فکری نمیشه و هیچ نظری در موردشون داده نمیشه. از اون طرف جاهایی رو که نباید کاری انجام بدیم، خب داریم فشار میاریم و یه کارایی انجام میدیم. به نظر من باید سیاست‌گذاری ها بازنگری بشه، خیلی سریع در موردشون نظراتی داده بشه که بتونن در واقع کنترل بکنن
و ضمانت اجرا داشته باشه. البته
و ضمانت اجرایی، ضمانت اجرایی بسیار اهمیت داره.
ممنونم جناب دکتر روحانی، متشکرم که با ما هم صحبت شدید. سلامت. خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. خوشحالیم که سلامت هستید. آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی و همه همکارانتون.
ما توی انستیتو در واقع داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که بهترین کیفیت در واقع کیفیت در پاسخدهی تست ها توی آزمایشگاه های کشور وجود داشته باشه. امیدوارم بتونیم این کار رو انجام بدیم، یه بگونه ای پیش ببریم که کیس های در واقع افرادی که بدون علامت هستند رو بتونیم تو جامعه کنترلشون بکنیم.
متشکرم، پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
اما بریم تا لحظاتی دیگه درباره آشفتگی بازار خودرو صحبت کنیم.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن.
اما بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ آشفتگی بازار خودرو و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مرتضی مصطفوی، مدرس محترم دانشگاه صنعتی شریف در حوزه خودرو و کارشناس اقتصاد سیاسی خودرو، و میهمان ارجمند دیگرم جناب آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فیروزی سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابعالی جناب آقای هاشمی بزرگوار در برنامه صبح و گفتگو و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم از شما آقای دکتر مصطفی. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام جناب هاشمی، منم سلام عرض میکنم خدمتتون، صبحتون بخیر.
متشکرم از شما. ما در روی خط جناب آقای دکتر فیروزی رو داریم از کمیسیون صنایع و معادن مجلس که میتونیم مشکلات رو با ایشون به صورت مستقیم در میون بگذاریم و ازشون کمک بخوایم. آقای دکتر مصطفی، چه راهکاری برای آشفتگی بازار خودرو با توجه به تخصصتون میتونید ارائه کنید؟ لطفاً کوتاه باشه تا نظر جناب آقای دکتر فیروزی رو هم بپرسیم.
لکن بازار خودرو حلش مشخصه. ماگه به طور مشخص به جای همه این طرحهایی که آقایون تو مجلس و جای دیگه در روش کار میکنن، یه سامانه تشکیل بدیم به نام سامانه معاملات بازار خودرو. در این سامانه مشخص باشه که چه کسانی به چه کسی چه خودروی با چه قیمتی میفروشن. بازار برای تصمیم گیر و نهاد تصمیم ساز ما شفاف میشه که چه کسانی تقاضای سوداگرانه دارن، چه کسانی تقاضای مصرفی دارن.
وقت متولی این امر کیه؟
ما برای هر خرید و فروشی باید سه تا مرحله خرید و فروش در اتوگالری ها، ثبت مال، انتقال مالکیت در اسناد رسمی و تعویض پلاک انجام بدیم. یک کار مشترک متولیش میتونه سازمان مالیاتی باشه. اصلا اصولاً به لحاظ اقتصادی هم برای کنترل سوداگری در همه بازارها سازمان های مالیاتی قدم جلو میذارن. یعنی یه سامانه تشکیل شده که این سه تا داده ها رو، مرکز داده هایی که توی تعویض پلاک ثبت اسناد مالکیت و اتوگالری ها رو، اینا رو تجمع کنه توی سامانه متمرکز به نام سامانه جامع معاملات بازار خودرو. متولیش هم دست باید سازمان مالیاتی باشه. به نظر من مثلا وزارت صنعت علارغم اینکه تو اساسنامه‌اش اومده کنترل بازار خودرو، ولی مثلا بازار به صنعت خودرو به وزارت صنعت ربطی نداره. وزارت صنعت باید به صنعت خودرو درست کنه، نه بازار رو. بازار متفاوته با صنعت خودرو. تو بازار خودرو متولیش به نظر وزارت اقتصاد به طور مشخص سازمان مالیاتیه، بعد این کارو بکنه. وقتی که این سامانه تشکیل شد، ما میتوانیم بدانیم در بازار چه اتفاقاتی داره میفته. اونور سازمان مالیاتی با ابزارهای محدود کنندهش و ممنوع کنندهش میتونه جلوی تقاضای سوداگرانه رو بدونه بگیره. دیگه نه نیازی به
عرضه. مشکل ما فقط تقاضای سوداگرانه است.
مشکل عمدمون ما تا قبل از 97 که تحریم ها رو داشتیم اصلا مردم خودرو نمی خریدن. خودرو داخلی یادتون باشه ما بسته خودرو از رکود داشتیم سال 93 اگه اشتباه نکنم. مردم گفتن آقا وام میدیم خودروی ما رو بیاید بخرید از خودرو سازان، چون متقاضی نبود. و چرا همون تقاضا همون خودرو الان صف براش میکشیم؟ چون مردم فقط به خاطر اینکه
متشکرم از شما. سپاسگزارم آقای دکتر فیروزی. چقدر موافق هستید، چقدر همراه هستید با فرمایشاتی که مطرح شد از طرف جناب دکتر مصطفی؟
بله، بنده از سلام دارم خدمت آقای جناب دکتر مرتضوی و در مجموع صحبت جناب دکتر مرتضوی کاملا صحبت درست و به جایی است. ما هم توی کمیسیون همین جلسه اخیری که ترک و تفحص توسط تعدادی از نماینده ها مطرح بود در کمیسیون، اونجا بعضی از دوستانی که تقاضای در حقیقت تحقیق و تفحص کرده بودن، یکی از مطالبی که در حقیقت اطلاعاتی که از خودروسازها میخواستن همین بود که خودروسازها ارائه کنن اطلاعات را مبنی بر این که مثلا در یک سال گذشته خودرو به چه کسانی واگذار شده با مشخصات ریز، یعنی با کد ملی، که آیا اینها واقعا مشتریان واقعی بودن یا در حقیقت دلالان و سوداگران بودن. اگر ما همین مبنایی که بنده عرض کردم، اطلاعاتی که دوستان خواستن را ملاک قرار بدیم، این ما رو میرسونه به این که ما اگر در یک سامانه این نقل و انتقال ها انجام بشه، طبعا توی اونجا مشخص میشه که کیها میان این خریدها رو انجام میدن.
خب اون وقت تکلیف متولی تکلیف تصدیگری دولت چه خواهد شد بر بازار خودرو اگر این اتفاق صورت بگیره؟ دو تا تکلیف باید روشن بشه، یکی ده. تصدیگری دولت هست، یکی چیکار کنیم برای اون سوداگرایی که اینجا الان نانشون آجر شده و اون وقت ممکنه برن یک جای دیگر رو به هم بریزن.
حالا من یه نکته تکمیلی بگم، ما چون این سامانه رو نداشتیم و هنوز نداریم و کسی هم تا الان زیر بار در حقیقت ایجاد این سامانه نرفته، مجلس طرحی داره. حالا توی طرح مجلس همین سامانه‌ای که جناب آقای مرتضوی هم فرمودن رو ما در قالب بورس تعریف کردیم همین سامانه را که حالا در حقیقت به نوعی عرضه و تقاضا هم تعدیل و تنظیم بشه.
حالا آقای دکتر بورس که تنظیم نمیتونه بکنه که، اصلا تو بورس کالا جنس کالایی که شما اونجا عرضه میکنه کالای سرمایه‌ای و اولیه است،
خب اونجا
کالای مصرفی نیست. بعد عرضه تقاضایی که تو بورس کالا برای الان کالاهاش هست یه محدوده‌ای داره، در حالی که شما تو خودرو با یک نوسان شدید عرضه تقاضا مواجهید. یعنی
خب توی اونجا
فقط و فقط
یه محدودیت ایجاد کردن، توی اونجا مثلا محدودیت ایجاد کردن.
آقا توی هیچ جای دنیا این کارو نمی‌کنن. وقتی شما لقمه رو رد می‌کنید تو دهنت، چرا باید به دور گردن به چرخونه یه اتفاق عجیب غریب دیگه بیفته؟
جناب مرتضوی اجازه بفرمایید من صحبتم تکمیل بشه. اول که اون فعلا در حال طرح هست، توی مجلس کارشناسا دارن میان روش نظر میدن، یعنی هنوز به قانون تبدیل نشده که بسا که اون نظرات جناب عالی نهایت اتفاق بیفته. ولی بحث اینه که تو همون بورس هم درسته، ببین یکی ایرادی که الان جناب عالی و بعد از کارشناسان دیگه هم اشاره میکنن همین هست، میگن آقا ما سابقه فروش خودرو در بورس تو هیچ جای جهان نیست. یعنی ما که اول که قرار نیست هر کاری تقلیدی باشه، مگه مثلا خیلی اتفاقی که جای دیگه میفته همه جا هست؟
آخه یه منطقی هم باید داشته باشی ریایی دکتر.
حتما منطق داره، حتما یه کار بی منطق میشه. بالاخره جمعی که نشستن کار کارشناس میکنن، کار بی منطقی نیست. حتما نظر کارشناسان هم گرفته میشه تو این قضایی ها. حالا عرض کردم که فعلا طرحه. ببینید بالاخره نهایت ما باید به سمت یک سامانه بریم. این سامانه میتونه بورس باشه، میتونه سامانه که مد نظر جناب عالی هستش باشه. یعنی به این باید برسیم. مشکل اینه که الان اون چیزی که توی جامعه داره اتفاق میفته، عرضه با تقاضا هم خوانی نداره. تقاضا هم تقاضای کاذب هست، تقاضای واقعی نیست. یعنی بخش عمده ای از این تقاضا تقاضای کاذب هست. حتی خود خودروسازا میگن بالاخره اومدن ربات هایی تنظیم شده که با اعلام ثبت نام اینا تو دو سه دقیقه کلن سامانه رو ثبت نام میکنن. یعنی اون متقاضی واقعی و کسی تقاضای واقعی مصرف کننده واقعی اصلا مجال این که بخواد ثبت نام کنه نداره. ببینید با این سامان هم به این صورت داره اتفاق میفته. یعنی اینا رو باید با هم دید. به این آسونی هم که جناب عالی میفرماید یه سامانه ایجاد بشه به این صورت اتفاق بیفته، خب اگر این بود
من یه چی داخل پرانتز بگم، در حوزه بانکی من خودم مراجعه کردم یکی از بانک‌ها.
فقط لطفا خیلی کوتاه باشه چون وقتم کم هست.
بانکی رو من مراجعه کردم، می‌خواستم افتتاح حساب کنم در یک بانک ایکسی. کارمند اون بانک من گفت شما نمیتونین کارو. گفتم چرا؟ گفت شما چک برگشتی در بوی بانک ایگرگی. خب گفتم چرا؟ گفت تمام اطلاعات شما تو سامانه شیر شده، من به صورت اتومات و سیستمی نمیتونم برای شما افتتاح حساب کنم. دقیقاً همین اتفاق، یعنی بانک مرکزی ما تمام داده های بانکی ما رو یه جا متمرکز کرده سیستمی، یعنی هیچ کی کاربر هم نمیتونه اونجا اعمال نفوذ کنه. ما همین اتفاق شما باید تو بازار خودرو انجام بدید. خیلی راحت شما وقتی که داده ها توی سامانه متمرکز باشه، راحت به تعویض بلاکت میگه این کد ملی در سال 4 بار معامله کرده، 5 بار اجازه تعویض بلاک نده. خب وقتی که طرف ماشینش
یا هم بده بحث مالیاتش جدی تر بشه،
یا ماشین لوکسشو بگه 80% مالیات بگه، وقتی که من 80% مالیات نمیصرفه برام. این سامان ما متاسفانه تو اقتصاد مشکل شفافیت داریم. یعنی همین سامانه اگه تو بازار ارز باشه، تو بازار طلای ما باشه و تمام این سامانه ها شیر بشه، میشه همون مدینه فاضلی که در اقتصادهای توسعه یافته ما داریم میبینیم که کسی نمیتونه خارج از ضابطه رفتار کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی، ممنونم از توضیحاتتون، از اینکه با ما همراه بودید، از راهکارتون هم بسیار سپاسگزاریم. حتما تو برنامه آینده این موضوع بیشتر مطرح خواهیم کرد.
آره جا داره جناب،
یک شنبه ما تو یک شنبه در گفتگوی اقتصادی مون راجع به این موضوع به شدت موافقان و مخالفان مشغول صحبت راجع به همین بحث بورس بودن. این پیشنهاد حضرت عالی میتونه یک مبنای باشه برای اینکه بیشتر روش کار بشه. سپاسگزارم، باز از عالی خدافظی میکنیم. متشکرم جناب دکتر فیروزی، سپاسگزاریم که مثل همیشه با ما همراهید، باعث افتخار هست. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
بنده هم از تشکر میکنم، خدافظ.
برنامه امروز هم تمام شد. انشالله فردا راس ساعت 7 صبح با یه صحبت گفتگو دیگه در خدمتتون خواهیم بود. روز ملی صادرات، هفته وقف، هفته نیروی انتظامی رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. مراقب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید. باور کنیم که اصلا وضعیت خوبی نداریم. تا فردا صبح، خدا نگهدار. خب صبحتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در این صبح پرفروغ زندگی همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید. همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نوغن، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
Thank you.
روز بسیار بانشاتی رو برای یکایی که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو آرزو میکنم. امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. لطفاً با ما همراه باشید با تکرار برنامه گفتگوی اجتماعی امروز با موضوع بحران‌های حمل و نقل عمومی.